در حقیقت اربعین حسینی و کنگره عظیمی که در کشور عراق شکل میگیره گرداگرد ذریح نورانی آقای امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و همه شهدای کربلا، در حقیقت همه آزادی خواهان و حق طلبان جهان به نوع خودشون را با این حرکت عظیم جهانی پیوند میدن و حضور پیدا میکنن و ما مردم ولایت مدار و عاشق امام حسین حضورمون را تا ما اندازهی که برامون مقدور هست خواهیم داشت و آنهایی هم که نتونستن در اربعین حسینی حضور پیدا کنن دلهاشون همراه همه زائران هست. درود بر شما مردم عاشق حسینی، انشاءالله که همه ما بتونیم در یک سال توفیق زیارت اربعین رو در کربلای معلا و مشایه و مسیر عشق طریق الحسین به دست بیاریم. به ساعت 8:31 رسیدیم. شما با رادیو معارف همراه هستید. هوشنگار برنامه‌ایست که برای این دقایق شما در نظر گرفتیم. کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری رضوان الله علیه در این برنامه مبنای مباحث خواهد بود و 8:45 هم برنامه شاخص عاشورایی رو پخش می‌کنیم. جایگاه امر معروف و نهی از منکر در بیان امام رهبر و قائد شهیدمون حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله علیه و بعد از اونم ساعت 9 زمان پخش برنامه منشور امیر خواهد بود با سخنان استاد محدثی. 9:05 مشق راه رو تقدیم میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین فقیه در این برنامه راه در امان ماندن از حیله و مکر دیگران رو براتون مشخص میکنن. 9:30 هم زمان پخش برنامه زندگی زیباست مطابق معمول روزهای پنج شنبه که انشالله شما عزیزان همچنان با رادیو معارف همراه باشید. دعوت میکنم هوشنگار رو بشنوید.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
شنوندگان فهیم و معرفت دوست رادیو سلام عرض می کنم. به برنامه هوشنگار خوش آمدید. از اینکه این روزها گوش جان به برنامه ما می سپارید سپاسگزاریم. به امید روزی که جامعه کتابخوان داشته باشیم و فرصت‌های بیشتری برای خواندن کتاب بگذاریم. خب برنامه امروز رو شروع می کنیم با بررسی کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام An Inquiring into the Islamic Economic System. این برنامه رو تقدیم می‌کنم به تمام کسانی که به دنبال تفکر و معرفت عمیق هستن، هر کسی که دوست خوب کتاب هست.
سلام، من هم خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی برنامه.
تأکید می‌کنم این برنامه به کمک هوش مصنوعی ساخته شده و اگر ایرادی در تلفظ و لحن می‌بینید عذرخواهی می‌کنیم.
تا حالا فکر کردید یه هوش مصنوعی چطور به مسائل روز زندگیتون نگاه میکنه؟
خوش اومدید به برنامه هوش نگار.
این برنامه کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده و تحلیل‌هاش بر پایه داده‌های عظیم و محاسبات دقیق AI هستن. ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. یادتون باشه در نهایت قدرت فکر شما مهمه. پس خودتون هم عمیق‌تر فکر کنید. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
همراهان عزیز و شنوندگان جان، برنامه هوشنگار قصد دارد در سلسله و سری برنامه‌هایی به بازخوانی اندیشه‌ها و کتاب‌های استاد مطهری بپردازد. اندیشمند معاصری که بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی بر تمامی آثارش مهر تأیید زده، که همینجا شما رو به شنیدن قسمت‌های این برنامه دعوت می‌کنیم.
بله، واقعاً این روزها بازخوانی این آثار خیلی می‌تونه به ما دیدگاه‌های تازه‌ای بده.
در این برنامه قصد داریم از مجموعه کتاب‌های استاد شهید مطهری به بررسی و تبیین دیدگاه‌های بنیادین اسلام در حوزه اقتصاد بپردازیم. کتابی تحت عنوان نظری به نظام اقتصادی اسلام.
خب، راستش قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، دلم می‌خواد یه سوال خیلی مهم از شما شنونده عزیز بپرسم. فکر کنید یه دستگاه پیشرفته یا یه ماشین تو کارخونه جای 50 تا کارگر رو میگیره. اون ارزشی که خلق میکنه واقعا متعلق به کیه؟
من یه عده میگم مال کسیه که اون ماشینو خریده دیگه، نه؟
آره خیلی ها اینو میگن، ولی آیا جامعه‌ای که برق، مواد اولیه و امنیت اون کارخونه رو فراهم کرده سهمی نداره؟ چیزی که اینجا جذابه است این است که ما امروز قرار نیست فقط یه سری تئوری‌های خشک اقتصادی رو مرور کنیم. مأموریت امروز ما کالبد شکافی مکانیسم‌هایی که مفاهیمی مثل ارزش و نقش ماشین رو تعریف می‌کنن. می‌خوایم بدونیم چرا این مفاهیم برای درک جهان پیرامون شما بی‌نهایت مهم هستن.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه به جواب این سوال درگیر کننده برسیم، فکر کنم اول باید قدمی به عقب برداریم. اصلا داستان اقتصاد از کجا شروع شد؟
منظورتون ریشه های شکل گیریشه؟
دقیقاً. انسان ها از چه زمانی درگیر این شبکه به اسم اقتصاد شدن؟ یه روز صبح بیدار شدن تصمیم گرفتن روی کالاها قیمت بذارن؟
نه بابا، اصلا اینطور نیست. ریشه ماجرا خیلی غریزی تر از این حرف هاست. همه چیز از نیازهای مادی گریزناپذیر ما برای بقا شروع میشه، یعنی همون نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن.
خب طبیعتاً انسان تنهایی نمیتونه همه اینا رو تامین کنه.
آفرین. وقتی آدم‌ها دور هم جمع میشن تا زندگی اجتماعی تشکیل بدن، فوری با یه چالش فیزیکی روبرو میشن، محدودیت منابع. اینجاست که چیزی به اسم تقسیم کار شکل میگیره.
یکی کشاورزی میکنه، یکی ابزار میسازه.
دقیقاً. و تو همین نقطه تلاقی نیازها و تقسیم وظایف که روابط اقتصادی متولد میشه.
پس به خاطر همینه که شهید مطهری میگه اگر انسان به تنهایی زندگی می کرد و نیازی به دیگران نداشت، نیازی هم به مبادله، تقسیم کار و شکلگیری روابط اقتصادی پیدا نمی کرد.
بله، کاملا درسته.
اما اینجا یه بحث بنیادین مطرح میشه. مثلا مارکسیست ها میگن اقتصاد زیربنای همه چیزه. یعنی دین، فرهنگ، هنر، همه اینها زایده اقتصاد هستند. آیا اقتصاد مثل فونداسیون یه خونه است که بقیه چیزها فقط دکور اون هستند؟
خب این دقیقاً همون نقطه ایه که مسیر این کتاب از تفکر مارکسیستی جدا میشه. اسلام این نگاه جبرگرایانه تاریخی رو کاملاً رد میکنه.
صبر کنید، جبرگرایانه یعنی چی؟ یعنی این اقتصاد سرنوشت ما رو کنترل میکنه و اراده‌ای نداریم؟
آره، تو نگاه مارکسیستی انسان اسیر چرخ دنده های اقتصاده. اما اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم متوجه میشیم که اقتصاد تو اسلام یه جبر کور تاریخی نیست که بر ما مسلط باشه.
پس چیه؟
اقتصاد یه برنامه است، یه مجموعه از بایدها و نبایدها که با اراده آزاد انسان برای برقراری عدالت تنظیم شده. اقتصاد ابزاری دست ما، نه اینکه ما برده اقتصاد باشیم.
آها، پس ما بازیگر ارادی این صحنه هستیم. خب اگه یه برنامه هدفمنده، پس چطور میفهمیم تو این شبکه هر چیزی چقدر میارزه؟ اصلا مکانیزم قیمت گذاری چیه؟
برای درک این موضوع کتاب یه تفکیک خیلی هوشمندانه داره. تفاوت بین ارزش استعمالی، یعنی ارزش مصرفی هم، و ارزش مبادله‌ای. ارزش استعمالی یعنی اون چیز چقدر برای حیات ما کارایی داره.
مثل هوا، درسته؟ هوا برای شما و من ارزش استعمالی بی نهایت داره، چون بدون اون از بین میریم. ولی خب تو بازار ارزش مبادله‌ای یا همون قیمت نداره، چون رایگانه.
حالا چرا این مهمه؟ چون ما رو مستقیماً میبره به نقد تئوری ارزش کار مارکس. مارکس میگفت تنها و تنها کار فیزیکی انسانه که خلق ارزش میکنه.
خب آیا مارکس حق نداشت؟ بالاخره چوب خام تو جنگل که خودش میز نمیشه، این نیروی انسانه که تغییرش میده.
بله، کار مهمه، اما این نگاه پیچیدگی‌های تقاضا رو نادیده میگیره. اینجاست که استاد میفرمایند ارزش فقط به میزان کار وابسته نیست، بلکه به مطلوبیت، کمیابی و میزان تقاضای جامعه هم بستگی دارد.
اوه، پس اگه کالا مطلوب نباشه، هزار ساعت هم روش کار بشه، بی ارزشه. فرض کنید من 10 ساعت وقت بذارم یه صندلی کج و کوله بسازم که نشه روش نشست. بعد یه نجار ماهر تو یه ساعت یه صندلی عالی بسازه.
خب طبق منطق خطی مارک، صندلی بی مصرف شما باید 10 برابر گرونتر باشه.
دقیقاً، که خب این قطعاً نشون میده صرف زحمت کشیدن تنها معیار ارزش نیست، کیفیت و تقاضا هم دخیله.
درسته.
خب همه اینها به چه معناست؟ وقتی کار انسان تنها معیار نیست، با یه دیوار بزرگ روبرو میشیم. برگردیم به همون سال اول. تکلیف ماشینالاتی که جای صدها کارگر رو میگیرن چی میشه؟ این سود عظیم متعلق به کیه؟
ببینید، این دقیقاً میدان نبرد نظام‌های اقتصادیه. سرمایه‌داری میگه من پول دادم، ماشین رو خریدم، پس کل سودش مال منه. سوسیالیسم میگه ماشین باعث استثماره، پس باید متعلق به جامعه یا دولت باشه.
ولی تو این منبع نگاه سومی وجود داره مگه نه؟
آره. اینجا ماشین فقط یه ابزار صرف نیست. ماشین به خاطر نیروی عظیمی که از طبیعت میگیره به یه تولید کننده بی جان تبدیل شده.
صبر کنید، من به عنوان سرمایه‌دار پول دادم، ریسک کردم، ماشین خریدم. چرا نباید 100% سود مال من باشه؟ چرا جامعه یهومیات سهم میخواد؟
چون ماشین شما تو خلک کار نمیکنه، داره از نیروی طبیعت مثل برق، آب یا نفت استفاده میکنه که جزو ثروت‌های عمومی هستن. شما حق سود بردن دارید، اما نمیتونید کل ثروت رو تصاحب کنید.
بسیار خوب. پس به خاطر همینه که شهید مطهری میگه ماشین ارزش اضافی تولید میکنه، اما این ارزش نباید منجر به استثمار کارگر یا تمرکز بی‌رویه ثروت در دست یک شخص شود.
دقیقاً.
یعنی اسلام مالکیت فردی رو کاملا سرکوب نمیکنه. پس تو این میان تکلیف عدالت چه میشود؟
این یک سوال مهم رو مطرح میکند که به مفهوم مالکیت گره خورده. اینجا مالیات ها و حقوق شرعی مثل یه شیر اطمینان عمل می کنن. هدف اینه که بخشی از اون ثروت دوباره به جامعه برگرده تا فاصله طبقاتی زیاد نشه.
خب منطقا باید بپرسیم مرزهای این مالکیت کجاست؟ ما اصلا چه چیزی رو میتونیم دارایی شخصی بدونیم؟
اگه سه تا نظام رو مقایسه کنیم تصویر شفاف میشه. سرمایه‌داری میگه مالکیت نامحدوده. سوسیالیسم میگه مالکیت فردی روی ابزار تولید باید ریشه‌کن بشه. اما اقتصاد اسلامی میگه مالکیت فردی محترمه ولی مشروط به عدم استثمار و حفظ مصالح اجتماع.
مثال خیلی ملموسش همون زمینه، نه؟ زمینی که هیچ کارخونه‌ای تولیدش نکرده.
آفرین. تو حقوق اسلامی شما هرگز نمی زمین‌های بکر برای همیشه بدون قید و شرط به نام خودتون بزنید.
یعنی باید روش کار کنم؟
دقیقاً. فلسفه مالکیت اینجا به شدت به مفهوم کار و احیا گره خورده. فقط وقتی میتونید ادعای مالکیت کنید که زمین رو آباد کنید.
پس این وضعیت مثل اینه که من وارد سینما بشم، روی 10 تا صندلی خالی کیفم رو بذارم، بگم اینا مال منه، در حالی که بقیه سرپا ایستادن.
چه تشبیه جالبی. دقیقاً همینه. اگه زمینی رو تصرف کنید ولی روش کار مفیدی انجام ندید، حق مالکیتتون زیر سوال میره، چون حق جامعه مقدمه.
چقدر منطقی. تو همین مورد استاد میفرمایند مالکیت نامحدود بر منابع طبیعی قابل قبول نیست و جامعه روی آن منابع حق دارد. پس بدون کار مشروعیتی برای مالکیت نیست.
بله. اگه بخوایم نقاط رو به هم وصل کنیم، پیام کتاب روشن میشه. اقتصاد اسلامی نه اون سرمایه‌داری خشنه و نه اون سوسیالیسم سرکوبگر. یه چارچوب متعادل کننده است برای برقراری عدالت و تشویق به کار سازنده.
یه دیدگاه میانه و خیلی کاربردی. کم کم داریم به پایان زمان برنامه نزدیک میشیم.
راستش قبل از تموم شدن میخوام یه چالش فکری تو ذهن شنونده عزیز بکارم. ما همه اینا رو درباره دوران صنعتی گفتیم، اما امروز تو عصر دیجیتال و هوش مصنوعی هستیم.
عصر داده ها.
دقیقاً. جایی که ارزش با کدهای نامرئی خلق میشه. چطور میتونیم این چارچوب تعادل بخش رو تو دنیای مدرن فناوری پیاده کنیم که دوچار یه استثمار پنهان دیجیتال نشیم؟
عجب سوالی. واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه که این مبانی چقدر تو دنیای مدرن قابل تعمیم هستن. در پایان به روح مطهر شهید مطهری رحمت الله علیه درود میفرستیم. اگر نظر یا انتقادی از برنامه دارید، لطفاً با سامانه 162 سازمان صدا سیما در میان بگذارید. همچنین شما رو دعوت میکنم حتما این کتاب ارزشمند را مطالعه کنید تا به عمق این مفاهیم بیشتر پی ببرید. تا دیدار و شنیدن بعد، حق و حقیقت همراهتان. خدا نگهدار. یا علی مدد.
آه 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 فانوس می‌گردد جهان با واژه‌ها هر دم پیغاموس می‌گردد ورق بر خورد و طوفان شد شب تاریک نادانی کتاب آمد که باران شد در این صحرای حیرانی من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم ز جان واژه‌ها خوردم به اوج منزلت رفتم من از احساس دلتنگی
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
راه نجف کرملا جاده نور تو این ظلمه میره سمت طلوع خورشید عظمای ولایت سوقاتی مسیر ایثار و کرامت بزن و بخشش هر جا با شوق اجابت بزن و بخشش هر جا با شوق اجاب اینجا حیات طیب منا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرش تو دل همه جا میگیره حمد و الله مارن سا حسینا حمد و الله مارن سا حسینا حمد و الله حسینا
رادیوی رسانه شنیداریه
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون از انتظاراتتون بیشتر بدونیم
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم
ما به شوق شما اینجاییم
1 1-800-662-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد. قیام حکومت اسلامی و بقای حاکمیت اخیار به این است که در جامعه امر معروف و نهی از منکر باشد.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده های عزیز، هممیهنان بزرگواری که در این لحظات و دقایق همراهی میکنید ما را از رادیو معارف. افتخار داریم با تقدیم برنامه شاخص در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. خب همونطوری که مستحضر هستید ما در برنامه شاخص در مقوله امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم که سعی داریم در این برنامه ها در خصوص احکامی که در این موضوع وجود داره گفتگوی داشته باشیم و نکاتی را تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم. شیوه های موفق امر به معروف و نهی از منکر موضوعی هست که انشالله در این برنامه میتونید اون رو شرمنده باشید و موضوعاتی که مرتبط با حوزه امر به معروف و نهی از منکر هست. در ابتدای برنامه دعوت میکنم صحبت های جناب حجت الاسلام برمسلمین جواد رهبر از کارشناسان حوزه امر به معروف و نهی از منکر رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در رابطه با موضوع امر معروف و نهی از منکر بود. انقلاب اسلامی رو به 5 مرحله تقسیم میکنن. تو مرحله اول انقلاب که بهمن 57 اتفاق افتاد و همه مردم بسیج شدن و این نظام سلطه و نظام شاهنشاهی سرنگون شد، مرحله دوم انقلاب مرحله نظام اسلامی بود که فروردین 58 اتفاق افتاد، مردم اومدن پای صندوق‌های رأی و به جمهوری اسلامی رأی دادن. مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی است. تبیین می‌کنند دولت اسلامی نه به معنای دولت مصطلح، بلکه صدا سیمای ما، قوه قضاییه ما، تمام ارگان‌های و مجموعه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی جمعاً یک دولت می دونن. و مرحله چهارم تشکیل جامعه اسلامی است. وقتی جامعه اسلامی شد امت اسلامی میشه. وقتی امت اسلامی شد اون موقع بحث تمدن اسلامی پیش میاد و وقتی بحث تمدن اسلامی پیش اومد بحث ظهور حضرت حجت مطرح میشه که ریشه این که ما بخواهیم دولت اسلامی تشکیل بدیم و به تبع اون جامعه ما یک جامعه اسلامی بشه، جامعه ما یک جامعه نبوی بشه، جامعه ما یک جامعه صالح بشه و زمینه های ظهور حضرت حجت رو فراهم کنیم و بریم به سمت تمدن نوین اسلامی، راهش و تنها راه رسیدن به این مطلوب و یکی از اساسی ترین مسائل برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و برای اینکه جامعه ما اسلامی بشه همگانی کردن بحث امر معروف و نهی از منکر هست.
روی این جمله یادآوری بکنم، نظام امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر واجب حتمی همه است، منتها من و شما به عنوان مسئولین کشور وظیفه‌مون در باب امر معروف و نهی از منکر سنگین تره. از شیوه ها، از وسائل باید استفاده کنیم، اما آحاد مردم هم وظیفه دارن. با 4 مقاله تو فلان روزنامه که در کار مردم دخالت میکنید فلان میکنید، واجب امر معروف نه از وجوب میفته نه از ارزش تأثیر گذاریش ساقط میشه. قوام و رشد و کمال و صلاح وابسته به امر معروف و نهی از منکره. ایناست که نظام رو همیشه جوان نگه میداره در مقایسه با نظام فرتوت 70 چند ساله پیر کمونیستی در شوروی. اما اگر 100 سال بر چنین نظامی بگذره، اگر امر به معروف باشه، اگر شما وظیفه خودتون بدونید که اگر منکری رو دیدید در هر کی او رو از این منکر نهی کنید.
اگر بحث امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همگانی بشه، قطعا جامعه ما یک جامعه اسلامی میشه و فوایدی که برای امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه انزوای گناه و معصیت هست. کسانی که ترس دارن، کسانی که میترسن از این که نکنه گناه و معصیت تمام جامعه رو بگیره، نکنه دامن من، دامن خانواده من، دامن فرزندان من آلوده به گناه بشه، آلوده به معصیت بشه، کسایی که دغدغه آینده فرزندشونو دارن اگر جدی بگیرن بحث امر به معروف و نهی از منکر رو، قطعا تضمین میشه این مسیر و کار به جایی میرسه که گناه به انزوا میره. اون چیزی که باعث به انزوا رفتن گناه میشه بحث امر به معروف و نهی از منکر هست.
گفتن گناه به گناهکار با زبان خوش، با لحن مناسب، در جایی با زبان تند، در مواردی که مفسده ای به وجود نیاد، گناه رو در جامعه کم خواهد کرد و به ضعف و انزوا خواهد انداخت. ما چرا از این غافلی؟ همه آحاد مردم در محیط کسبشون، در محیط خانهشون، با جمع دوستانشون، در محیط درس و دانشگاهشون، در هر جایی که هستند، اگر خلافی را دیدند به خلافکار بگویند این خلاف است از نظر اسلام، چرا انجام میدی؟ همین یک کلمه گفتن. اگر زبانهای گوناگون و نفسهای مختلف گناه را تذکر بدهند، گناهکار به طور غالب از گناه و تخلف دست خواهد کشید، چه این تخلف تخلف شرعی باشه چه تخلف از قوانین.
من میخوام امروز عرض کنم رفقا، دوستان، آیا اون کسایی که دغدغه سالم بودن فرزندانتون رو دارید، اگر امروز من و شماها در مقابل گناه بی‌تفاوت نشیم، اگر امروز من و شماها دغدغه امر معروف و نهی از منکر داشته باشیم، اگر امروز من و شماها دغدغه اینو داشته باشیم طبق اون روایات معروف که هر هفته پرونده اعمال همه ماها به دست امام زمان میرسه، اگر دغدغه اینو داریم که دامن شیعیان، دامن مؤمنین نباید آلوده بشه، باید بریم به سمت امر معروف و نهی از منکر. و تنها مسیری که باعث میشه گناه به انزوا بره، تنها مسیری که باعث ضعف میشه، تنها مسیری که باعث میشه جامعه سالم بشه، خانواده سالم بشه، خیال همه راحت بشه، بحث امر معروف و نهی از منکر هست.
شوریده ما شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای منی. شوریده ما شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای منی.
تشکر میکنم از همراهی شما. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان رادیو معارف. انشاءالله که همیشه سالم باشید و توفیق زیارت حسینی و حضور در اربعین حسینی رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله که این زیارت معنوی و این اجر و پاداش بزرگی که برای این زیارت در نظر گرفته شده نصیب همه شما علاقمندان و اراده